ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تایید کرد. محمد جواد ظریف می‌گوید قرار نیست دیداری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی صورت گیرد. سپاه پاسداران میگوید 10 فرد مسلح را در نزدیکی مرز با عراق کشته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در دیدار با خبرنگاران اعلام کرد که این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تایید کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانونهای خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند. 10 روز پیش از آن مجلس ایران به مسکوت ماندن 2 ماهه این لایحه رأی داده بود. مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم میگویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود میشود. موافقان پیوستن ایران به این پیمان نامه میگویند که مخالفان آن از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی میترسند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که قرار نیست دیداری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمان زنی‌هایی در برخی رسانه‌ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همتای ایرانیش گفت که تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفتگوی او آمریکایی‌ها صداقت ندارند. محمد جواد ظریف گفت آمریکایی‌ها درگیر به تعبیر او اعتیاد هستند و اعتیاد به تحریم اجازه نخواهد داد که گفتگویی صورت بگیرد. قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد نیمه شب جمعه 10 فرد مسلح که آنها را تروریست وابسته به استکبار جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌خواند در نزدیکی مرز اشنویه کشته است. سپاه پاسداران می‌گوید این افراد مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی همراه داشته و قصد به گفته این اطلاعیه نفوذ در ایران را داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه درباره ایران و اوضاع خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که گفتگوی تلفنی خیلی خوبی با امانوئل مکرون داشته و در خصوص موضوعهای مختلفی به ویژه مسائل امنیتی و تجاری صحبت کردند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
روسیه میگوید هماهنگی‌های نهایی برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رئیس جمهوری روسیه پیشنویس این کنوانسیون را امضا کرد و رؤسای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز از آمادگی خود برای امضای آن تا اجلاسی که یک شنبه در اکتاو برگزار می‌شود خبر دادند. موضع ایران همچنان در حاله ای از ابهام است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
21 ژان 31 خرداد ماه در پایگاه دولت روسیه مصوبه به امضای نخست وزیر روسیه منتشر شد که به رئیس جمهور این کشور توصیه کرده پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا کند. متن 18 صفحه‌ای پیشنویس به عنوان ضمیمه این مصوبه در اختیار عموم قرار گرفت. اما از اینجا که در پایگاه حقوقی دولت صرفاً اسناد نهایی قابل انتشار است و ظاهراً انتشار پیشنویس اشتباهی رخ داد، متن آن پس از چند ساعت حذف شد، اما همچنان در اینترنت قابل دسترسی است و از توافق احتمالی کشورهای ساحلی پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر پرده برمی‌دارد. بسیاری از بخش‌های این پیشنویس 24 ماده‌ای قبلاً مورد توافق 5 کشور قرار گرفته بود. خزر دریای صلح و دوستی خوانده می‌شود. حل تمام مسائل مربوط به این دریا بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. کشورهای ساحلی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائلند و متعهدند به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. برخی دیگر از مفاد این کنوانسیون تا همین اواخر مورد اختلاف بود. ماده 14 پیشنویس به کشورهای ساحلی اجازه می دهد بدون جذب رضایت همه 5 کشور و صرفاً بر اساس توافقهای دو جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. این اصل عقب نشینی روسیه و ایران از مواضع پیشینشان به نظر می رسد. زیرا پیشتر مسکو و تهران بر ضرورت اجماع 5 کشور درباره این گونه طرح‌ها پافشاری می کردند. در این حال به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، به غیر از کنوانسیون حقوقی، 6 توافقنامه همکاری های اقتصادی امنیتی و زیست محیطی در اکتاو امضا خواهد شد و در میان آنها پروتکل ارزیابی تأثیرات زیست محیطی فرامرزی است که 5 کشور را موظف میکند طرح‌های زیرساختی از نقطه نظر تأثیرشان بر محیط زیست خزر را بسنجند و با آن موافقت کنند. به گزارش کمرسانت، این پروتکل مکانیزمی در اختیار روسیه و ایران قرار می‌دهد که در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی از جمله طرح بحث برانگیز احداث خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به اروپا از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه سنگ‌اندازی کنند. اما مهمترین مسئله در این سند برای ایران سهم کشورهای ساحلی از این دریاست. مطابق پیشنویس هر یک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است و حرکت ناوگان کشورهای ساحلی در آن آزاد است. اما بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی و با توافقهای جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد. سرگی ژلتسوف، کارشناس مسائل منطقه، میگوید ابهامات گذشته همچنان پا برجاست و حتی با امضای احتمالی این کنوانسیون رفع نخواهد شد.
به نظر میرسد به مصالحه رسیدند و دستیابی به این مصالحه با عقب نشینی ایران از مواضع و منافعش امکان پذیر شده. ایران همواره بر دریاچه بودن خزر و تقسیم آن به بخش‌های مساوی پافشاری کرده، اما از پیشنویس این کنوانسیون برمی‌آید که قرار است خزر دریا اعلام شود و در این صورت سهم ایران به کمتر از 13% تقلیل خواهد یافت. البته در روزهای اخیر روسیه اعلام کرد قرار نیست خزر دریا یا دریاچه اعلام شود و روش‌های تقسیم این دریا در کنوانسیون ذکر نخواهد شد. اما از این سخنان برمی‌آید که این کنوانسیون صرفاً شرایط دعواهای حقوقی آتی را فراهم می‌آورد، زیرا به استناد آن هر کشور می‌تواند استدلال‌های خود را مطرح کند و کشور دیگر استدلال‌های متقابل.
برغم این که بیش از یک ماه از درز جزئیات کنوانسیون حقوقی دریای خزر می‌گذرد، ایران واکنش به آن نداشته. تنها ابراهیم رحیم پور که در سالهای اخیر سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات خزر بود، اما چند ماه پیش از معاونت وزارت خارجه ایران بازنشسته شد، به روزنامه ایران گفت لایحه کنوانسیون به شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال شده و مقامات ارشد کشور باید دستور دهند این کنوانسیون امضا شود یا نه. استانیسلاو پریچین، کارشناس مسائل منطقه، انصراف ایران از امضای این کنوانسیون را بعید نمی‌داند.
ایدئالنه для ایران позволяло бы сохранить лицо и как бы вот ответить им чаяниям.
گزینه آرمانی برای ایران استفاده 5 کشور از منابع آبی و بستر و زیربستر به صورت مشاع است، اما این گزینه قابل دستیابی نیست. گام بعدی ایران پافشاری بر تقسیم مساوی این دریا بین 5 کشور بود، اما از پیشنویس کنوانسیون برمی آید که این سناریو هم دست نیافتنی شده. اگر کنوانسیون به همین شکل امضا شود، بستر و زیربستر آن در بخش جنوبی باید به همان شیوه خط منصف اصلاح شده تقسیم شود که در بخش شمالی اجرا شده. به عبارت دیگر سهم ایران بین 11-13% خواهد بود. توافق ایران با چنین روش تقسیم بندی را می توان ناشی از فشارهای بین المللی و تلاش این کشور برای جلوگیری از بروز تنش با همسایگانش به ویژه روسیه دانست. اما با آن دلیل که کنوانسیون حقوقی تاریخ انقضا ندارد و امضای آن پیامدهای طولانی مدت برای ایران خواهد داشت، هنوز مطمئن نیستم تهران این قدم نهایی را بردارد. بعید نیست تهران با سرپیچی از امضای این کنوانسیون در اجلاس پیش رو منتظر شرایط مطلوب تر ژئوپلیتیک برای دستیابی به روش منصفانه تر تقسیم این دریا برای خود باشد.
5 کشور ساحلی دریای خزر بیش از 20 سال درباره تعیین وضعیت حقوقی این دریا رایزنی کردند. جمعه گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر نتیجه بخش بودن این رایزنی ها اعلام کرد. مقرر شده این دریا از طریق توافق های دو جانبه یا سه جانبه تقسیم شود و برای تقسیم بخش جنوبی توافق های که تکنون بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده سرمشق خوبی خواهد بود. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم‌ها اصولاً اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه می‌خوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعاً تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوری و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته‌های مردم.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان را از دیدگاه های خود با خبر سازید.
من میخواستم بگم که سالهای سال پیش شاه ایران گفتن کوروش به خواب که ما بیداریم. حالا من به نمایندگی از ملت عزیزم میخوام بگم که کوروش بیدار شو که ملت ایران وطن در حال نابودی است. ما به یک کوروش نیاز داریم.
در زمان طلایی امام یه آمریکا بود و یه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا بعد از دیما همه هستند و هیچ غلطی نمیتونن بکنند.
ما نیاز به یه آدم دلسوز مثل رضاخان داریم امروز. کی میخوایم از خواب بیدار شیم؟ هر روز یک اصلاح طلب، یک اصلاح دینی. بذارید کنار این حرفا رو.
ای مقام معظم رهبری، ای رهبر فرزانه، ای مقام عظمای ولایت، ای رهبر مسلمانان جهان، ای نایب امام زمان، میدونم چه کیفی میکنی از این القاب، اما خودت هم میدونی که جعلیه و لیاقتشو نداری. میدونی چرا؟ چون خوب میدونی که با حقم و نیرنگی که با رفسنجانی سر هم کردین به رهبری رسیدی و مجبوری با نیرنگ و دروغ و حیل ادامه بدی و ادامه دادی. 30 سال ادامه دادی. اگه شهامت داری جام زهر رو بنوش.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.